بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد عزیزم حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر آذربایجانی. خیلی برای ما میمون و مبارکه که خدمت حضرت عالی رسیدیم. حتم دارم این گفتگو انشالله میتونه برای اهل علم و اونهایی که در حوزه اخلاق اجتماعی دارن کار میکنن مفید فایده باشه انشاءالله. حضرت استاد، موضوعی که رسانه مرام به صورت تخصصی داره دنبال میکنه بحث اخلاق اجتماعی روحانیته، موضوعی که با اینکه در مقام عمل و میدان خیلی روحانیت با این مسئله مواجه بودن ولی در حیث نظری و بحث‌های علمی خیلی واکاوی‌های جدی نشده. خیلی دوست داشتیم هم یک تصویر درستی برای ما از اخلاق اجتماعی بفرمایید و در مقام بعدی ضرورت و اهمیت این موضوع برای صنف روحانیت رو انشاءالله تبیین بفرمایید تا استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. منم خیر مقدم عرض میکنم خدمت حضرت عالی، آرزوی توفیق دارم برای شما و همکارانتون برای این هدف ارزشمندی که دارید و امیدوارم در این شرایط بتونیم و شما به خصوص بتونید این هدف رو به تمامه دنبال بکنید و به نتایج ارزشمند اون نائل بشید. در رابطه با اخلاق اجتماعی روحانیت، یه نکته اولی که من باید عرض بکنم اینه که ما اگر هویت روحانیت رو بیان بررسی بکنیم، هویت روحانیت سه تا پایه اساسی دارد. اولین پایش فهم عمیق دین هست، یعنی تفقه دین که به معنای فهم عمیق و مستند و مستدل دینه. یعنی باید بتونه هویت روحانی که به چه کسی ما میگیم روحانی، هویت منظور اینه دیگه، یعنی چه کسی ما میگیم روحانی، اونی که بتونه فهم عمیقی از دین داشته باشه، یعنی دین رو و پیامهای دین رو به صورت مستند و مستدل از منابع اصلی اون استخراج بکنه. این پایه اول اون هست که ما بهش میگیم در حقیقت تفقه در دین. پایه دومش تزکیه هست یا تهذیب هست، یعنی اینکه اون چیزی که از دین فهمیده خودش هم به صورت فعل جمله اجرا بکنه. مردم کسی رو به عنوان روحانی میبینن و در دین کسی به عنوان روحانی تعریف میشه که خودش هم تا حدی به پیام‌های دین وفادار باشه، ملتزم باشه، جدی باشه. اینطور نباشه که مردم رو دعوت بکنیم به دین ولی و تمسون انفسکم، خودمون رو فراموش بکنیم و توجه به خودمون نداشته باشیم. حالا من نمیگم به صورت کامل، به صورت فعل جمله اگه باشه، یعنی برای ما مهم باشه که وقتی به دیگران میگیم نماز اول وقت بخون، ما هم مقید باشیم، میگیم راست بگو، ما هم همینطور باشیم، امانت دار باش، صادق باش، نمیدونم وفادار باش به دیگران، مهربان باش به دیگران، ما هم خودمون تا حد اینطور باشیم. پس این هم دومین پایه است. سومین پایه تبلیغ دینه، یعنی وقتی که من پیام دین رو فهمیدم و شیرینی او رو در وجود خودم حس کردم، اینجا میتونم به عنوان یه مبلغ باشم و این پیام رو به دیگران برسونم. این بهشکن تبلیغ، یعنی ابلاغ بکنم پیام دین رو به دیگران، حالا به هر شکلیش میخواد باشه. ممکنه یک کسی روی منبر بره تبلیغ کنه، یا یک نویسنده باشه، یکی مثلا فرض بکن تبلیغ چهره به چهره باشه، یا حتی تبلیغ عملی باشه، در حقیقت با عمل خودش، با نوع معاشرتش با مردم این تبلیغ رو انجام داده باشه. این سه تا میشه جزء پایه‌های هویتی روحانیت. پس ما از این با توجه به پایه سوم که تبلیغ هست، اینجا بعد اجتماعی وظایف روحانیت خودش رو نشون که پس یک روحانی یک وظیفه اجتماعی داره، باید در جامعه حضور پیدا کنه، ارتباط داشته باشه، معاشرت داشته باشه با مردم و بتونه به صورت مناسب هم با زبان و هم با عمل پیام دین رو به مردم برسونه. پس این نشون میده که در حقیقت ما از بعد اجتماعی نمیتونیم بی تفاوت باشیم نسبت به مردم. حالا البته این که بایدها نبایدهاش چی هست و این که در حقیقت اخلاق اجتماعی روحانیت چی هست یا وظایف اجتماعی روحانیت چی هست، این رو میتونیم در بخش‌های دیگه باز با دقیق‌تر با هم صحبت کنیم.
خیلی ممنونم. من از این فرمایش حضرت عالی این برداشت رو داشتم که اصلا ما نمیتونیم در مورد بعد اجتماعی یک روحانی صحبت نکنیم، چون یکی از ارکان هویتی یک طلبه اجتماعی بودن اونه. یعنی من دیگه اینجوری نیستش که بگم اخلاق اجتماعی چیه بعد ضرورتش برای طلبه چیه. اصلا این ضرورت در ذات روحانیت نهفته است. چون اصلا چیزی جز رکن رکین روحانیت نیست. این شاید پاسخی به اون دسته از بزرگوارانی باشه که خیلی هم علاقه ای ندارن که طلبه تو بعد اجتماعی ورودی داشته باشه. یعنی تصوری که از طلبه یا روحانی میخوان بسازن به نظر میرسه که سعی میکنن صرفا فردی باشه که توزیع فردی داره آداب رو رعایت میکنه، نهایتا یک به مناسک یک تقید بیشتری داره. ولی با این فرمایش حضرت عالی به نظر میرسه اصلا جز اجتماعی بودن هویتی شاید برای طلبه و روحانی نمیشه تصویر کرد. از این تو استاد اگر مایل باشید یه مقدار در مورد چگونگی این تعامل هم گفتگویی داشته باشیم و ما از محضرتون استفاده کنیم که حالا این تعامل که یک ضرورت این چنینی پیدا کرده این باید چگونه باشه. ما از چیستیش و ضرورتش تصویری پیدا کردیم، حالا چگونه باید این تعامل شکل بگیره که به اون غایتی که میخواییم برسیمش.
حالا من یه نکته دوم هم در ضرورتش عرض بکنم و بعد به پاسخ حضرت عالی برسم. نکته دوم اینه که افزون بر بعد هویتی روحانیت که گفتیم بعد اجتماعی بعد هویتی که از ارکان هویتی روحانیته، پیام دین هم یک پیام اجتماعیه. یعنی مرتب ما را به این متذکر میکنه که ابعاد اجتماعی جزو ابعاد پیام‌های دینه. مثلا وقتی به ما میگه نماز رو ورکعو مع الراکعین، نماز رو به جماعت بیاد بخونید، نماز جمعه رو تاکید میکنه، نماز مثلا اعیاد فطر و اعیاد مختلف رو تاکید میکنه. بعد زکات یه بعد اجتماعیه، یعنی انفاقات و صدقات به قول فقها برای سد خلات یعنی خلأهای اقتصادی اجتماع باید پوشیده بشه. خب این مستلزم هم شناخت اجتماعیه، هم مستلزم اینه که ما ارتباط با مردم داشته باشیم و خلأهای اقتصادی اونها رو بشناسیم که بتونیم از زکات استفاده کنیم، از ارزم به خدمتتون صدقات، انفاقات، از بحث‌های مثل مواسات، تأمین اجتماعی، اینها رو ما بخوام. بعدهای اقتصادی رو دارم میگم. یه بعد سوم مثلا ابعاد روابط عاطفیه، باز مثلا صله رحم یا اینکه ما به همسایه‌ها توجه داشته باشیم. در اون وصیت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام هست که اونقدر ما رو به همسایگان پیامبر اکرم اونقدر ما رو به همسایگان سفارش کرد، حتی زننا انهم سیورثنا، که اینا ارث میبرن ما. یعنی اینقدر از این توجه به همسایگان، توجه به افراد محل، اینکه توی مسجد ما افراد محل رو بشناسیم، به عیادتشون بریم، این اگه برای آحاد مردم در پیام‌هایی که دین به ما میگه لازمه، برای یک روحانی که میخواد پیشگام باشه در ابلاغ پیام‌های دین ضرورت دوچندان داره. از یک روحانی نمیتونه نسبت به ابعاد اجتماعی دین بی تفاوت بوده، چه ابعاد اقتصادی، چه ابعاد فرهنگی، ابعاد ارزم خدمتون عاطفی، ارتباطی، همه اینها در حقیقت اینو نشون میده که چه هست. و به خصوص من این رو تاکید بکنم، مرحوم علامه طباطبایی بحثی دارن در اون آیه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، این در ضمن این بحث رابطوا تفکر اجتماعی در اسلام رو حدود 40-50 صفحه در المیزان زیل این آیه مطرح میکنه که این اصلا مستلزم یک ارتباط اجتماعی، تفکر اجتماعی بر ما نمیتونیم. بنابراین روحانیت به عنوان نماد دین، به عنوان پیشگامان دین، به عنوان حاملها و دربردارندگان یا مهمترین دربردارندگان پیام دین که باید پیشگام باشن و جعلنا للمتقین اماما باشن، اینها وظیفه بیشتری دارن در ابلاغ پیام‌های اجتماعی دین. اما اینکه فرمودید حالا این چگونه باشه و چه صورت باشه، به نظر من میرسه که با توجه باز با الهاماتی که ما از قرآن میفهمیم، میفرماد و انذر عشیرتک الاقربین، ما باید از نزدیکان خودمون شروع کنیم. یعنی اولین مرحله در اون پیام اجتماعی و در حقیقت ابعاد اجتماعی خانواده خودمونه، ارتباط با اونها داشته باشیم. این شیرینی پیام‌های معنوی و اخلاقی دین رو برای اونها روشن بکنیم، چون خانواده ما میتونه یه معرفی باشه برای ما. اگه یک روحانی خانوادهش برخلاف اون پیام باشه که چی میکنه، این دومین چیزی هست که میتونه نمادی برخلاف پیام روحانی. اول خود انسان، بعد خانواده شه. میگه قو انفسکم، بعد میگه و اهلیکم نارا. پس خانواده بعد از خود ما که گفتیم اون بحث هویتیه، خانواده رو باید در بُعد اجتماعی چه بکنیم، همونطوری که پیامبر اکرم هم در ابلاغ پیام خودشون این کارشو کرد. بعد از خانواده البته همسایه‌ها، ارتباط با اونها به صورت فعل جمله ما این رو شروع بکنیم، ارتباطات اجتماعی داشته باشیم. خیشاوندان و اقوام، مثلا یکی از پیشنهادهایی که بعضی از بزرگان میکنن اینه، حالا هر کسی به مقداری که براش مقدوره، مثلا ماهانه ما یک جلسات خانوادگی با اقوام و نزدیکانمون داشته باشیم، همون صحبتایی که معمولی هست احوال پرسی داشته باشیم، یه نکته معنوی هم در اونجا گفته بشه، زمینه‌ای بشه برای بحثایی مثل قرض الحسنه، بحثایی مثلا اینکه نیازهای بعضی از اقوام مطرح بشه یا به صورت در خفا ما بفهمیم، بتونیم مساعدت‌هایی بکنیم. اینا زمینه‌های، اینم یه مرحله هست. از این مراحل وقتی که گذروندیم، یعنی خانواده، همسایگان و اقوام، ما میتونیم وارد اجتماع بشیم. یعنی محله خودمون که محوریت رو هم ما مسجد میدونیم. روحانیت به نظر من میرسه که یکی از پیام‌های مهم اخلاق اجتماعی روحانیت بازگشت به مساجد. یعنی این بحث جدی. ما متاسفانه بعد از انقلاب پایگاه مسجد به جای اینکه تقویت بشه تدریجا کاهش پیدا کرد. ما یادمون میاد مثلا اوایل انقلاب، وقتی که انقلاب پیروز شد، قبل از انقلاب و اوایل انقلاب، پایگاه مسجد جایی بود که بزرگترین علمای ما، مجتهدین ما و حتی بعضن مراجع اونجا نماز میخوندن. در هر شهر این طور بود. مثلا در شهر اصفهان ما شاید مثلا حدود 50 تا ما مجتهد داشتیم تو محله های مختلف و اینا محوریت بودن تو مسجد. بهترین روش برای اخلاق اجتماعی ارتباط اینها بود که مردم علاقه مند بودن، اصلا اینها رو میدیدن، سیمای اینها رو، هویت معنوی اینها. متاسفانه هم جایگاه مسجد کاهش پیدا کرده و هم امام جماعت های ما اون جایگاه کافی رو ندارن. بعضی از مساجد اصلا تعطیل، امام جماعت نداره، بعضی از اونها یک نوبت بیشتر درش نماز خونده نمیشه. این یکی از مسائل مهمه که ما در اون بحث اخلاق اجتماعی روحانیت، این مهمترین باید ماست که ما باید بعد از اینکه بحثایی که عرض کردم، حالا یا در به موازات اونها که به خانواده برسیم، به اقوام و همسایگان برسیم، بحث مسجد رو احیا کنیم. بزرگترین عالمان ما، ماهی از سر گنده گردد نیز دوم، یعنی پیشگامان ما، پیشوایان جامعه ما که بزرگترین عالمان هستن، از همونها باید بازگردن به مسجد. مساجد احیا باید بشه، مساجد رو ما باید جذاب بکنیم، پویا بکنیم، پربار بکنیم، غنی سازی بکنیم و این مهمترین وظیفه اخلاق اجتماعی ماست. یعنی اگه من بخوام بگم یک وظیفه برای وظایف اجتماعی روحانیت هست اینه که مسجد احیا بشه. اگه مسجد احیا شد لوازمش همه اونها احیا میشه، بحث‌های اقتصادی توجه میشه. یه مسجدی که خیلی پربار باشه، پر رونق باشه، مسائل اقتصادی در کنار خودش داره، مسائل فرهنگی در کنار خودش داره، مسائل اخلاقی و معنوی داره، مسائل عبادیش سر جای خودش
هست. نمونه‌های موفقی هم داریم ما الان.
نمونه‌های موفق هستن.
ولی نیاز به تکثیر داره این
نمونه. هم تکثیر داره هم ارتقا. یعنی عرض من اینه که عالمانی که بزرگتر هستن، فضلایی که جایگاه علمی بالاتر دارن، اینا باید برگردن مسجد. اگه ما میگیم مسجد جایی بوده که خود پیغمبر نماز می‌خوندن، دیگه ما بالاتر از پیغمبر که شخص اول و شریعت هستن چه کسی بوده؟ امام‌های ما نماز می‌خوندن، پس باید بزرگان ما این کارو بکنن. اگه از بزرگان ما شروع شد، فضلا هم به اونها تبعیت می‌کنن، دیگران هم تبعیت می‌کنن. حالا من نمونه‌هایی دارم، نمونه‌های موفق در ادامه عرض می‌کنم.
خیلی لطف می‌کنید. اولا من خیلی خوشحالم از اینکه تو هر موردی که از اتالی فرمودید مصادیق عینی هم اشاره فرمودید، مثلا اینکه اگر قرار معاشرت با نزدیکان تقویت بشه چه راهکارهایی، اینا خیلی مخصوص همون بحث صندوق غزل حسن قرار دادن، سر زدن توی بحث صله رحم خیلی شیرین بود، واقعا ممنونم. یه دوستی میگفت، نمیدونم شما این جمله رو قبول دارید یا نه، میگفتش که واقعا ما اگر تو خانواده خودمون روحانیت، حالا اینو نمیخوام بگم همه اینجوری هن، ولی داریم بعضی از عزیزانی که تو سلک روحانیت هستن ولی خب اون تعامل خوب رو با خانوادهشون ندارن. اون بنده خدا میگفتش که اگر من متدعیه، من روحانی میتونستم با خانوادم خیلی رابطه خوبی داشته باشم، این بالاترین ابزار تبلیغی برای دین میشد. و خود این فرمایش که از اتالی داشتید، اگر من خانوادم را همراه کنم، در واقع خودش یک ابزار تبلیغی خواهد بود. ما درو خوب زندگی نکردیم یا ما خوب تعامل نکردیم که گاهن جایی میبینیم که یک کسی به این فضا خیلی علاقه من نیست یا خیلی ذهنیت خوبی براش ایجاد نشده. اینو نمیخوام بگم عمومیت داره، ولی خب بعضی از مصادیقش هم شاید پیدا بشه. ولی خیلی دوست دارم اون مسجد که فرمودید، به نظرم بازگشت به مساجد خیلی تعبیر خوبیه، مخصوصا طلبه امروزی که احساس خلأ هویتی جدی میکنه و همش از بزرگانی مثل شما و خیلی از آقایون دیگه میپرسه که حاجی ببخشید کجا و کدوم عرصه من طلبه میتونم فعال باشم، اکتیو باشم، بتونم مثمر ثمر باشم. به نظر میرسه که الان این عرصه رو حضرت عالی فرمودید، مسجد، مسجدها رو دریابیم. و واقعا هم الان هم اون آمارهایی که خود امور مساجدی، اون کسایی که متولی هم میدن، آمارهای خوبی نیست. یعنی خیلی از مساجد روحانی ندارن، این تراکمه خیلی زیاد، مساجد زیادن، روحانی متناسب باش پیدا نشده یا مساجد خیلی متروک شدن. بعضی از مساجد، بعضی از مساجد هم الحمدلله به تلاش برخی از جوانان و طلاب روحانیون خیلی آباد شده، ولی این باید تکثیر بشه. خیلی دوست دارم این، به نظرم قشر جوان ما هم خیلی دوست داره از این نمونه های موفق از اتالی بفرمایید، ایشالا استفاده کنید.
حالا من بعضی موارد رو شاید محظور باشه اسم اونها رو ذکر بکنم، ولی مواردی که میشه اونهایی که از دنیا رفتن رو ذکر میکنم خدمتون. ببینید مثلا فرض بکنید که در رابطه با قبل از انقلاب ما نمونه های خیلی خوبی داشتیم که اینها رو به نظر من باید به جوان ها معرفی بشه و باشون آشنا بشن. یه نمونه از اونها فردی هست به نام آقای دانش سخنور. آقای دانش سخنور در خراسان جنوبی در منطقه تقریبا حدود فردوس و اون قسمت ها ایشون بودن که از طرف مرحوم آیت الله بروجردی میرن اونجا و این ارتباط اجتماعی و روابط اجتماعی ایشون واقعا فوق العاده است. که کتابی هست در شرح حال ایشون، آقای موسوی گرمارودی اسم کتاب هست، مرد دانش و ایمان. این رو به نظر من دوستان ببینن، خیلی کتاب جالبه دوستان که علاقه مندن. راجب همه آقای دانش سخنور که خیلی هم شاید مشهور نباشن، نمیشناسن. از طرف مرحوم آیت الله بروجرده فکر کنم هولوش مثلا سال 1335 اینها میرن، ولی ایشون اصلا شهر رو متحول میکنه، از هم مسجد هم شروع میکنه، با پول خود مردم، با کمک مردم یه مسجد اونجا میسازن، یه مسجد جامعی که بسیار آباد. اصلا اینقدر علاقه مند بودن مردم به مسجد که هر کسی میگفت این یه تیکه مسجد اصلا مال خود منه، چون این خودش مشارکت کرده. تقریبا اکثر مردم ولی با مبلغ کم مشارکت میکنن در اون موارد مسجد، در مسائل اقتصادی کمک میکنه به اونها، مسائلی داره. حالا من نمونه های زیادی هست که فعلا شاید فرصتش نباشه اینا، مثلا یه نمونهش وقتی که به مردم رسیدگی میکنن در اون شرایط، میخوام بگم یه روحانی موفق چطور میتونه در اون ابعاد میاد بررسی میکنه، میگه ببینه حدود 200 خانوار هستن که اینا نه کشاورزی دارن نه دامداری دارن نه راهی دیگه برای اینکه اینها رو در حقیقت از جهت اقتصادی کمک بکنن، میاد و با کمک بعضی از دوستان و ارتباطایی که داشته در همون زمان از بانک کشاورزی وامی میگیرن و 200 تا گاو شیرده میخرن برای اینها، بهشون گاوها رو تحویل میدن، ماهانه اینا از شیری که میکردن میان اقساطش رو میدن و در حقیقت این کار رو شروع کن. اینا زمینه میشه، یعنی وقتی که تو این زمینه ها کمک میکنه بدون اینکه برای خودش منفعتی بخواد. ببینید این خط قرمز ماست. بعضی از جا خدایی نکرده بعضی از دوستان ما هم لباس های ما رفتن، ولی رفته به سمتی که نفع شخصی درش وجود داشته. این چیزی که از بین میبره تمام اهداف. اونی که مهمه اینه که ما به مردم کمک کنیم، حتی تو مسائل اقتصادی وارد بشیم، ولی هیچ نفع شخصی برای خودمون نداشته باشیم. این میتونه کمک کنه، ولی بعد انقدر عایداتی داره خود مردم کمک میکنن به اون روحانی که اصلا بی‌نیاز میشه. ولی این نباشه که مثلا من برای این مسائل کیسه شخصی خدای نکرده بدوزم. این یکی از کارهاش بوده.
شاغل خیلی خوبیه استاد. اخیراً هم اتفاقاتی که شاید توی سال‌های اخیر افتاده، از ایتالیا هم اشاره فرمودید، به نظر میرسه همین خط قرمز رعایت نشده.
آره، یعنی این اگر رعایت بشه، این جزء همون مواردیه که میتونه خدای نکرده ما رو زمین بزنه و اهدافی که در زمینه دین داریم رو تحت شعاع قرار بده. دیگه مردم اون اعتماد و اطمینان کافی رو به ما نداشته باشه. این یه نمونه هست که من آقای دانش سخنور در همین قوم خود ما الان مساجدی داریم که حالا من نمیخوام اسم بیارم، ولی مساجد فعالی هستن، روحانیون موفقی در اونها هستن، خیلی مردمی، خیلی با ارتباط راحت، و در حقیقت میتونن این الگوهای موفق رو دوستان ببینن و از اونها استفاده کنن. ببینید من اگه بخوام یه تحلیلی داشته باشم از روانشناسی اجتماعی کمک بگیرم، دو سه تا محور اینجا وجود داره که دوستان میتونن از این محورها کمک بگیرن به صورت علمی این بحث رو تکمیل بکنن. یک محور بحث اقناع یا متقاعد سازیه. ما یه بحثی داریم در روانشناسی اجتماعی که چطور ما این اقناع رو ایجاد کنیم. حدود 7-8 تا راه مختلف هست برای اینکه این اقناع یا متقاعد سازی اتفاق بیفته که در این کتاب‌ها، در کتاب‌های روانشناسی اجتماعی خود ما یا کتاب‌های دیگه که وجود داره دوستان میتونن مراجعه کنن. بحث دوم جاذبه میان فردیه. ما 8 تا عامل داریم که زمینه ها و عواملی رو به وجود میاره که این جاذبه ایجاد بشه. مثلا یکیش ابراز عاطفیه، لبخند داشتن در مواجهه با دیگران. خب ببینید اینا جاذبه ایجاد میکنه. این که در روایات ما داریم این که وقتی که دیگران رو ببینی سلام بکن، بشرحوفی وجهه، یا مثلا زه کل مؤمن تبسم، یعنی اینا همین چیزای ظاهری و ساده، اینا از زه کل مثلا حوالت المودة، تبسم حوالت المودة، یعنی کمان دوستی و دوستیابی همینه. یه روحانی وقتی که میاد با مردم مواجه میشه ابتدایی به سلام بکنه، منتظر نباشه که دیگران سلام بکنن. اینا میشه عوامل و زمینه های جاذبه میان فردی. اینکه نگرش های دیگران رو بدونیم، توجه بکنیم بهشون و عوامل دیگه که حالا در این بحث هست. اینم باز یه بحثه که بحث داره. بحث سوم حمایت اجتماعیه. حمایت اجتماعی یعنی در مشکلات، در مسائل مختلف، مصیبت ها، مثلا وقتی که ما در کرونا تو بعضی از محله ها داشتیم اون روحانی که سر میزد به مردم توجه بله. خیلی جایگاه پیدا میکرد. حمایت اجتماعی، یعنی بدونه که الان توی این محله چند نفر هستن که از کار افتادن، چند نفر هستن نیاز به کمک دارن، با کمک خود مردم لازم نیست از جیب خودش خرج بکن. ولی اینا هم شد اخلاق اجتماعی.
واقعا اون طلبه ها و روحانیونی که توی این آسیب های اجتماعی که اتفاق افتاد، مثل سیل، زلزله، همین فرمایش از ایتالیا، کرونا، واقعا مایه آبروی روحانیت شد. با همین نوع تعاملی که با مردم، دستگیری که از مردم، این فرمایش از ایتالیا، حمایت اجتماعی که از مردم کردن، واقعا مایه آبروی روحانیت شد.
پس ببینید در حقیقت روانشناسی اجتماعی به ما کمک میکنه که راه‌ها و شیوه‌های این ارتباط اجتماعی موفق رو به دست بیاریم، که من گفتم محورهاش جاذبه میان فردی هست، اقناع یا متقاعد سازی هست، حمایت اجتماعی هست، حالا چیزهای دیگه هم هست، نفوذ اجتماعی هست. اینا چیزایی که ما میتونیم از روانشناسی اجتماعی کمک بگیریم و چه بکنیم. در مقابل مثلا راه‌هایی که خراب میکنه ارتباط اجتماعی رو، اینا من بعضیشو
دافعه هستن
دفع میکنه. مثلا یکیش پیش‌داوریه. پیش‌داوری یعنی این که من نسبت به فردی یا گروه‌های اقشار اجتماعی خاصی بیام بر اساس اطلاعات ناقص و ناکافی داوری بکنم. چه پیش‌داوری؟ یعنی پریجودایس، یعنی قبل از اینکه من اطلاعات علمی کافی و مستند داشته باشم. الان این هست، متاسفانه در بعضی از روحانیت هست، حتی نسبت به افرادی که ممکنه ظاهر مذهبی نداشته باشه. من آیا میتونم پیش‌داوری داشته باشم؟ این چیزیه که ارتباط اجتماعی رو قطع میکنه. آیا من میتونم راجع به اونها قضاوت درستی داشته باشم؟ علم روانشناسی اجتماعی به ما میگه که این پیش‌داوری مهمترین عامل مخرب روابط اجتماعی. یعنی چون من بر اساس اطلاعات کافی میام یه برچسبی روی اونها میزنم، یک تصورات قالبی و کلیشه‌ای رو برای اونها جون. وقتی که از نزدیک میرم باشون گفتگو میکنم، میرم اونم احساسات معنوی داره، اونم واقعا نسبت به امام حسین عشق و ارادت داره، نسبت به ائمه عشق و ارادت، قرآن رو قبول داره، خدا رو قبول داره. ممکنه متفاوت باشه پوششش، ظاهرش یا بعضی از این چیزها با من متفاوت باشه. من باید بدونم با اینها چطور برخورد کنم. مسئله مهم برای روحانی اینه که از موارد اختلافی و موارد رفتاری اگه بخواد شروع بکنه، حتی در بحثای مثل امر به معروف و نهی از منکر، قطعا شکست میخوره. اما بیان بزرگترین دستگیرهای دین ایمانه، از ایمان شروع کنیم. ایمان جز به اون جنبه های مشترک بین اکثریت اقشار مردم، اینا رو تقویت کنیم. ثمره ایمان و میوه ایمان اون بحث در حقیقت رفتارهای دینی میشه، التزامات دینی میشه. بعد توی حجاب، توی نماز، توی چه ظواهر دینی هم که هم خودش نشون میده.
یعنی ورودمون با صرف رفتارها نباشه. دنبال ظواهر نباشه.
آره.
شاید گزاره اصلی شروع ارتباطگیری گزاره مهمی مثل ایمان باشه.
ایمان باشه. اگه اینو ببینیم، وقت شما میبینید که ارتباطهای موفق اجتماعی ایجاد میشه. یعنی حتی اون خانمی که کم حجاب هست، یا اون جوانی که ممکنه ظواهرش از نظر معیارهای ما مطلوب نباشه، اما از ایمان شروع کنیم، از چیزایی که قرآن به ما این نوید رو داده. در سوره حجرات میگه حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. اینا حتی نسبت به اون جوونی که ممکنه ظاهرش مطلوب نباشه، یا قبول ما نداشته باشیم، یا نماز نمیخونه، یا مثلا حجابش درست نی، برای اونم داره میگه، اونم حبب الیکم الایمان، محبوبه، دوست دارد ایمان، خوشش نمیاد از بی ایمان. ایمان یه دستگیره، یه مشترکه برای همه انسان. ممکنه کم رنگ شده باشه، یه مقدار خمول پیدا کرده، گرد و غبار روش گرفته باشه، اما وجود داره. پس ما بیام از این شروع کنیم. ببینید این دو تا ویژگی داره، یکی اینه که ویژگی مشترک است بین من و او، دوم اینه که عمیق‌تره. ما از فونداسیون و زیر ساختا باید شروع کنیم، نه از موارد اختلافی، نه از موارد ظاهری و رفتاری. روانشناسی به ما میگه که در حقیقت در ساختار هویتی انسان، پایه‌های هویتی و شخصیتی انسان اون باورهاش هست، نه بُعد رفتاریش، نه بُعد احساسیش، بُعد ظاهریش. پس ما بیایم از پایه‌های عمیق شروع کنیم. اگر از پایه‌های عمیق و مشترک شروع کردیم، در روابط اجتماعی موفق‌تر است.
خیلی ممنونم استاد. حالا من می‌خواستم یه موضوعی وارد بشم، حالا شاید این مقدارم وقتمون کم باشه، از ایتالیا هم برنامه‌ای دارید، ولی حالا یه مقداری فرمایشات از ایتالیا بود، تخصصاً در مورد این هم حتماً ما رو ارشاد و راهنمایی بفرمایید، خیلی استفاده خواهیم کرد. اونم اینه که یکی از چالش‌هایی که الان روحانیت پیدا می‌کنه گاهن و توی این بستر اجتماعی ما شاهدش هستیم، اینه که نحوه مواجهه یک طلبه با منکرات باید چطوری باشه. اساس مطلب رو به نظرم حضرت عالی فرمودید که اگر قرار یک تعامل اجتماعی سالم شکل بگیره، لازمش اینه که ما از ارکان هویتی فرد مقابلمون شروع کنیم، به معنای اینکه از گزاره‌های بنیادین شروع بشه، نه از رفتارها و روبناها، از زیربناها شروع کنیم. به نظر میرسه به فرمایش حضرت عالی، برآوردمون از قرآن هم اینه که با عنصر اساسی ایمان شروع بشه. شهید مطهری هم توی آثارشون وقتی جهانبینی توحیدی رو میخوان شروع کنن، ابتدا مثل خیلی از کلامیون از بحث توحید و اینها شروع نمی کنن. قبل از اینا در مورد انسان و ایمان صحبت میکنن و ارتباط، و به نظر من خیلی این مطلب بنیادینه که حالا حضرت عالی باید تأیید بفرمایید این فرمایش ناقص، این فهم ناقص بنده درسته یا نه، که به نظر میرسه تا انسان ارتباطش با عالم غیب که همین معنای ایمان هستش درست نشه، ما اصلا نمیتونیم حتی وارد باورهای دیگر بشیم. یعنی خیلی باور بنیادینی نسبت به باورهای دیگه، تا چه برسه به بحث رفتار باشه. واقعیتش اینه که یکی از چالش‌های امروزی روحانیت مواجهه با منکرات. عرض کردم اساسش رو فرمودید، ولی یه مقدار راهنماییمون بفرمایید. من طلبه جوان اگر با یک منکری توی صحنه اجتماعی، همش هم گزاره حجاب تو ذهنمون نیاد، مثلا گزاره یک بی‌عدالتی در عرصه اجتماع می‌بینم، من روحانی باید چی کار کنم؟ درست. چطوری باید مواجهه با این داشته
من
باشه؟
این منکرات رو به دو دسته تقسیم میکنم. یه منکراتی هستن که صرفاً از نظر دین منکر هستن، ناپسندن، دین اونها رو ناپسند میدونه، مثل مثال حجاب که شما ذکر کردید، یا مثلا نماز نخوندن و وارد این طوری مثلا فرض بکنید. اینا یه دسته از منکرات هستن. یه دسته دوم هستن از منکراتی که جنبه اخلاقی داره و از نظر اخلاقی هم مورد قبول هستن، مثل ظلم، مثل بی‌عدالتی، مثل رشوه گرفتن، اختلاس، چیزایی از این قبیل، اینا جزو دسته دوم. به نظرم در مورد این دو دسته ما مواجهه متفاوتی باید داشته باشیم، یکسان نمیتونیم. در مورد دسته اول که جزء اختصاصات دین هست، روش برخورد همونه که من عرض کردم. ما باید از گزاره‌های بنیادین شروع کنیم، سیستم دین رو، چون این نیاز به اعتقاد داره، نیاز به ایمان داره. ده ها فایده هم که شما برای حجاب ذکر بکنی، تا اون مخاطب ما سیستم و نظام ایمانی را نپذیرفته باشد، این به سمت حجاب نمیاد. این باید اینو بپذیره. یعنی وظیفه من روحانی اینه. حالا اون نیروی انتظامی اگه ما به عنوان یه قانون بپذیریم چیکار باید بکنیم، اون بحثای دیگه داره که باید خود دستگاه‌ها بشینن و واقعا به صورت رتبه بندی چی بکنن، که اونم البته روانشناسی اجتماعی در اینجا بحثایی داره که میگه حتی یه قانون هم که شما میخواید بیاد بذارید، این قانون رو باید پذیرشش برای 80% مردم، 85% مردم قابل قبول باشه. مثلا کمربند ایمنی که تو برای ماشین می‌خواستن الزامی بکنن، در بعضی از کشورها اول اومدن اعلام کردن، دیدن مردم توجه نمی‌کنن، این قانونو متوقف کرد. 10 سال اومدن کار فرهنگی روش کردن، کار رسانه‌ای کردن، بعد از 10 سال نظرسنجی کردن از مردم. اینو ما آوردیم اینا رو توی کتابای روانشناسی اجتماعی. بعد از 10 سال که نظرسنجی کردن، دیدن مثلا 90% مردم، 91% مردم مخاطب اینها، اینا قبول دارن دیگه بستن کمربند ایمنی رو در ماشین. حالا کمتر از 10% اگه تخلف کنن اینا رو میشه جریمه کرد، اما اگه بنا باشه 40% تخلف کنن، خب خیلی کار دشواری. پس در ابعاد اجتماعی و حتی نیروی انتظامی هم باید قانون پذیرش اجتماعی داشته باشه. اصطلاحا ما میگیم جامعه پذیر کردن اون قانون رو ما فرایندش طی بکنه، به عنوان یه هنجار اجتماعی پذیرفته شده باشه. اینو ما باید تو بعد حتی مجازات و جریمه و اینا هم به این نکات توجه داشته باشه. اما فعلا داریم وظیفه روحانیت رو به عنوان وظیفه دینی میگه. در مواجهه با منکراتی که اختصاص دینیه، اگر ما بخوایم از ابعاد رفتاری شروع کنیم، ابعاد ظاهری دین شروع کنیم، قطعا ناموفق خواهیم. شما در برخوردهای پیامبر، در برخوردهای ائمه اصلا همچه موردی نمیدونم. من اینو بررسی کردم، دیدم در سیره اونها اینطور نیست بیان اینا را تذکر بدن و این گونه موارد باشه. این در بخش اوله. ولی از ایمان رو، ایمان رو با لذت تمام، شما خطبه های نهج البلاغه رو مکرر بیارید، با چه بیان شیوای حضرت از ایمان سخن میگن، لذت های ایمان، التذاذات معنوی که در ایمان هست، اینا رو ما میتونیم صحبت کنیم. لوازم و ثمرات ایمان میشه رفتارهای دینی. خود فرد میره، بلکه حتی برعکس به ما گاهی تذکر دادن، گفتن نکنید این کار، کون و دعات الناس به غیر السنت کن، برای اینکه ورع رو، برای اینکه خوبی رو در شما ببینن. اگه از من، از شما، از دوستان دیگه این رو ببینن، خود به خود به سمت این کشیده میشه. این در رابطه با بخش اول. در رابطه با بخش دوم که جنبه اخلاقی داره، اخلاق اجتماعی داره، ظلم، بی‌عدالتی، رشوه هست، اختلاس هست، اگر قدرت داریم باید ابراز بکنیم، اظهار بکنیم. اینجا دیگه مشروطه به هیچ، حتی در مورد رفتاری، هم در مورد ظاهری. اینا چیزایی که مقبولیت داره در اجتماع، همیشه هنجاره. مقابله با ظلم همیشه هنجاره. یعنی الان رفتارهایی که در اسرائیل دارد علیه کودکان و زنان اتفاق میفته، در همه دنیا به عنوان ظلم تلقی میشه. هر انسان با وجدان این رو ظلم میبینه و این خلاف هنجارها و ارزشهای اجتماعی. پس مقابله با منکراتی که به عنوان ظلم هستن، رشوه باشد، اختلاس باشد، و آن جزء وظایف روحانیت. اتفاقا تو سیره پیغمبر، تو سیره به خصوص امیرالمومنین، توی بازار حرکت میکردن، مواردی رو که ظلم میدیدن باش مقابله میکردن. تو عدالت اجتماعی خیلی حساس بودن. اینقدر که ما خطبه داریم توی نهج البلاغه امیرالمومنین از عدالت صحبت کردن، شاید کمتر چیزیه که با این بحث قابل مقایسه باشه. در این موارد ما داریم. یعنی اینجا وظیفه روحانیت هیچ شرط و شروطی نداره. هر جا میتونیم اگه مردم روحانیت رو منادی عدالت ببینن، طرفدار عدالت ببینن و خودش رو عامل ببینن، فریاد خفته‌ای که در دل مردم حبس شده است رو ببینن از زبان روحانیت، کدام رو مردمی که دیگه طرفدار روحانیت نشه؟ یکی از مهمترین عوامل پیروزی انقلاب که اتفاقا پیشگامانش روحانیت در مساجد اینا بودن، همین بود که روحانیت منادیه مقابله با ظلم بود در زمان قبل از انقلاب، در زمان شاه مردم اینا رو میدن. الان هم همینطوره، در مواردی که ما میبینیم یه ظلمی دارد اتفاق میفته، اینجا باید بعد ما منکرات مقابله بشه، خود روحانیت باید پیشگام باشه، مواجهه داشته باشه، صریح این رو بیان بکنه، لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، به سوء من القول الا من ظلم. یعنی الا من، یعنی با ظلم حتی باید بلند داد بزنه، حرف بزنه، بیاد بیان بکنه. اینا جزء وظایف روحانیته و ما هیچ شک و تردیدی در این نداریم.
خیلی ممنونم استاد، واقعا استفاده کردیم، خیلی نکات ارزنده‌ای بود، خط به خط، جمله به جمله، بلکه کلمه به کلمه فرمایشات شما قابل استفاده بود. انشالله که مخاطبین این برنامه و این رسانه هم انشالله نهایت بهره رو حتما بردن انشالله.
ببینید یکی از نکاتی که توی بحث من فکر میکنم اخلاق اجتماعی و ارتباطات اجتماعی تأثیر منفی داره، ورود روحانیت در عرصه‌های غیر تخصصی، یعنی اینکه روحانیت در عرصه‌هایی که تخصص نداره وارد بشه. اینو من خواهم یکم بازش میکنم روشن بشه یعنی چه ورود. ببینید این دوتا معنا داره. یه نکته اینه که اصلا روحانیت اصل و اساسش، ما پایه‌های هویتی روحانیت از سه تا چیز گفتیم، تو بخش‌های تفقه وارد بشه، این جزء تخصص خودشه، عرصه خودشه. تو بحث تهذیب و تزکیه و اخلاق وارد بشه، جزء عرصه خودشه. تو تبلیغ وارد بشه، اینا جزء عرصه خودشه. پس ورود در این عرصه هیچ حد و مرزی ندارد و جزء عرصه‌های اختصاصی و تخصصی روحانیت، ما شکی در این نداره. حالا اگر در غیر این عرصه خاص وارد بشه، مثلا یه مسئولیت اجرایی داشته باشه، یه مسئولیتی مثلا فرض بکن در فلان سازمان داشته باشه، اگر الان اینجا این روحانی به عنوان این که صرفا روحانی هست حق نداره وارد بشه، مگر اینکه تخصص لازم رو داشته،
کسب
کرده باشه. اگه میخواد تو مشاوره وارد بشه، باید اون تخصص در زمینه مشاوره داشته. نمیتونه بگه من چون درسای دین رو خوندم مشاوره هم میتونم بدم، میتونم تو آموزش پرورش هم برم تدریس کنم، میتونم تو دانشگاه هم برم درس بدم، تو فلان جام به فلان کار رو انجام. باید تخصص لازم رو داشته باشی. روحانیت متاسفانه تو این زمینه الان مورد اتهام هست، به دلیل اینکه مواردی رو مردم در مرعا و منظر دیدن، شنیدن و مشاهده کردن که به صورت غیر تخصصی افراد وارد این عرصه ها شدن. ما جدی باید ملاحظه بکنیم و ورود در این عرصه ها نباید باشه، مگر اینکه اون تخصص لازم رو داشته باشیم. یه معنا هست که پس ما عرصه تخصصمون عرصش روشنه، در غیر این عرصه ها اگه خواستیم باید تخصص لازم.
انصافا اون کسایی که تخصص لازم رو کسب کردن و ورود کردن، با این دانش دینی هم که داشتن یک ارتقایی دادن به اون دانش.
بله میتونه.
خیلی از بزرگان رو من الان سراغ دارم، خود حضرت عالی که خب الحمدلله هم دانش دینی داشتید هم وارد عرصه روانشناسی شدید، اینها آثار و برکاتش واقعا خیلی بارز هستش که اون کسایی که تونستن تو عرصه‌های تخصصی با دانش دینی خیلی خوب وارد بشن، اتفاقای خیلی خوبی ها رقم
بزنن. بله همینطوره که میفرمایید، البته حسن ظنتون نسبت به بنده که فرمودید، ولی در مورد از افرادی که دیگری که میفرمود اینجور هست. من میخوام یه قید دیگه هم به این بزنم که ورود در عرصه‌های غیر تخصصی، پس یکی اینه که ما در عرصه‌های غیر اون بحث تفقه و تبلیغ و تزکیه اینا که گفتیم وارد بشن، باید تخصص لازم. یه قید دوم اینه، آیا در هر عرصه روحانی باید وارد بشه یا میتونه وارد بشه؟ نظر من اونم به صورت اجتماعی، نرم اجتماعی، یه هنجار اجتماعی، چیزی شاید قانون نوشته‌ای نباشه ولی یه نرم اجتماعی وجود بینه. ورود در عرصه هایی مثل علوم انسانی برای تدریس، برای معلمی، برای مشاوره، اینا تا حد قابل قبول، نزدیک به اون عرصه های دینی ماست. اما اگه کسی بخواد مثلا تو عرصه هایی که مربوط کاملا جدا هست، نمیخوام حالا اسم بیارم، بعضی از رشته های تجربی، بعضی از رشته های فنی، اینجا دیگه روحانی بودن سنخیتی نداره با اونا، میشه یعنی وجهه اولیه‌ای که مردم از نظر اجتماعی می‌بینن حسشون اینه که این ورود غیر تخصصی، مگر اینکه بعد بیاد این کاملا ثابت بشه و براش روشن بشه. ولی پس حتی الامکان ما ورودمون در رو ببینید روحانیت، بالاخره همونطوری که ما پلیس رو یه جایگاه خاص می‌بینیم، پزشک رو، اگه یه پزشک بخواد تو امر تجارت و کار دیگه بکنیم، از نظر جامعه اجتماع و مسائل هنجارهای اجتماعی نامطلوبه. روحانیت هم یک جایگاه و شأن اجتماعی خاصی داره، باید مبلغ دین باشه، باید دین رو برای مردم چه بکنه. حالا عرصه های نزدیک به اون که میتونه کمک بهم بکنه، مثل مباحث علوم انسانی، اینا هم باز قابل قبول. اما عرصه های خیلی دورتری که سنخیتی نداره با اون مأموریت روحانیت، این میتونه یه مقداری ورود در عرصه‌های غیر
تخصصی. ممنونم استاد.
ان شاء الله موفق باشین. خواهش می‌کنم. خدا
حافظ. واقعا استفاده کردم. خدا بهتون سلامتی بده ان شاء الله.